گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، مهمان عزیز ما خانم شهیره شریف هستند که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما خانم شریف و با سپاس از این که این فرصت رو ما دادید که بتونیم از اطلاعات شما برخوردار بشیم.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون، سپاس از دعوتتون، همچنین ممنون از همه همکارانتون در رادیو پارس، در خدمت هست.
سپاسگزارم. خانم شریف، شما کارشناس در زمینه شاهنامه هستید و بسیار علاقمند به شاهنامه، در این رابطه فعالیت‌های بسیار زیادی کردید و اخیراً کتاب جدیدی اینو دارین منتشر میکنین، رو نمایی میکنین، فکر کنم برای همین روز دوشنبه این کار رو خواهید کرد. اگر ممکنه یه مقدار در زمینه این کتاب که محتواش چی هست، به چه صورته، به چه زبانی هست، بر ما توضیح بدید، بفرمایید.
حتما، خیلی ممنون. ممنون از معرفیتون. من در ابتدا با اجازه یک پرانتزی باز کنم و کارشناس که فرمودین در رابطه با شاهنامه نه نیستم. حدود 12 سال پیش گروهی رو در منچستر راه انداختیم به اسم دوستان شاهنامه و به خوانش شاهنامه پرداختیم. طوری هم که خود من جذب شاهنامه شدم در واقع از طریق شاهنامه‌ای بود که شاهنامه نفیسی بود که روحشون شاد پدرم در کتابخونه‌شون داشتن. من پدرم رو خیلی زود از دست دادم و ایشون علاقه زیادی به کتاب داشتن، کتابخونه بزرگی داشتن و یک بار من خواستم که این کتاب شاهنامه پدر رو به عنوان یادگاری از مادر خواستم که به من بدن. روحشون شاد، مادرم الان در کنارم نیستن، ولی ایشون کتاب رو به من دادن و من یه جورایی در لابلای این کتاب به دنبال رد پای پدر میگشتم. یعنی هر جایی که مثلا خب بیتی رو زیرش خط کشیده بودن یا توضیحی کنارش نوشته بودن، برای من یک نکته ای بود که میتونستم بهش فکر کنم، آیا در این بیت چه چیزی دیدن، چه جوری بود. خلاصه آشنایی من با شاهنامه اینجوری بود که در واقع رد پای پدر رو در کتابشون دنبالش میگشتم. منتها هرچی که خوندم دیدم چقدر اون به اصطلاح تعریفی که در ذهن من از شاهنامه بود با اون چه که میخوندم فرق داشت. به نظر من شاهنامه رو متاسفانه خیلی خیلی بدجور به ما معرفی کردن و یه کتابی میدونیم که غرق خون و خونریزیه و وقتی که خودم خوندم و با ظرافت اشعار فردوسی آشنا شدم، هرچی که بیشتر پیش میرفتم بیشتر شیفته این کار میشدم. به اطرافیان و دورورم صحبت میکردم باشون و بهشون میگفتم شماها شاهنامه رو خوندین و میدیدم که حجم عظیمی از ما ایرانیان در واقع هیچ وقت نخوندیم این شاهنامه رو. با هم دیگه شروع کردیم شاهنامه خوندن. در ابتدا کار بسیار مشکلی بود، هی مرتب باید به کتابنامه های لغت مراجعه میکردیم، معانی لغات رو در میوردیم و بعد جلو میرفتیم. ولی خب بعد از یه مدتی انگار روی غلطک افتادیم و الان که در خدمتون هستم، دقیقاً 25 ماه می بود که ما 12 سالگرد بزرگداشت فردوسی در منچستر رو تونستیم در خدمت دوستانمون برگزار کنیم و در واقع درک من از شاهنامه اون چیه که در طی این 12 و خوانش خود شاهنامه پیدا کردم.
به هر حال همین که آدم بتونه شاهنامه رو بخونه و بفهمه، چون درست خوندنش هم مهمه، هم درست بتونم بخونه و بفهمه، راحت نیست. یک نثریست که سنگینه و ادبیه. بله، کم کم کارشناس هم میشه دیگه، درسته؟
قربان شما. ولی باز هم من باز یک نکته دیگر رو همینجا موقعیتش رو میبینم که عنوان بکنم، اینه که درسته متن سنگینی هست، به هر حال متنی هست که بیش از 1000 پیش نوشته شده. با این حال یکی از نکاتی که باعث تعجب من میشد این بود که چقدر راحت تونستم در همون ابتدا یه پیوندی برقرار کنم با اون اشعار. یعنی اونقدر هم که تصور میکردم سخت نبود. و یک چیزی که فکر میکنم در ادامه راه من خیلی مؤثر بود این بود که از اشتباه نترسیدم. یعنی خانش رو شروع کردم، حالا گفتم ممکنه نتونم درست بخونم، ممکنه معانی همه ابیات رو نفهمم، ولی معنی کلی به قول معروف دست میاد. و بعد از یه مدتی همینطور که میخونی انگار خود کتاب راهنماییت میکنه. یک لغت رو که شاید با یک تلفظ اشتباه میخوندی جایی میرسی که میبینی برای اینکه وزن شعر و قافیه شعر درست در بیاد باید به گونه دیگه خونده بشه و همین راهنماییت میکنه و کم کم به قول معروف راه میافتی. اینه که از همین جا از همین تریبون استفاده میکنم که بگم نترسین، واقعا اگر که علاقمند هستین حتما بخونین. من که خودم یکی از کارهاییه که خب راه درازی بوده، کار سختی بوده، ولی خیلی خوشحالم که از این راه رفتم.
به هر حال شما پدرتون براتون حتما میخوندن و گوشتون آشنا بود با خوانشش که به چه صورت هستش. حالا من یه چیز جالب براتون بگم، پسر من اینجا در سوئیس به دنیا آمد، ایرانم هرگز نرفته ندیده. بعد بله. یه دفعه دیدم که در دانشگاه داره یک کورس رو میبینه، شاهنامه. خیلی تعجب کردم که آخه شاهنامه سنگینه. ما با هم همیشه فارسی صحبت میکنیم ولی خب یک دیالوگ روزانه است، چیز نمیشه. بله. واژه های پیچیده رو یه مقدار که صحبت پیچیده بشه درک نمیکنه، براش مشکله چون باش برخورد نکرده. بعد ازش بله. پرسیدم چی شد رفت سراغ شاهنامه. این بر من خیلی جالب بود. از سوئیسیایی بودن که در این کورس شرکت داشتن برای خواندن شاهنامه، یاد گرفتن شاهنامه راحت نیست، ولی خب به هر حال وقتی که این بها بهش داده بشه این خیلی مهمه، موثره. بله بفرمایید.
حتما و همینطور که فرمودین نسل به اصطلاح دوم و بچه‌های ما بسیار تعداد زیادی رو من میبینم که علاقمندن به اینکه با فرهنگ ایران آشنا بشن. خیلی هاشون در ایران به دنیا نیومدن ولی علاقه و اون شور و عشق هست و این مدیون به هر حال پدر مادرها هست. و خیلی هم سپاسگزارم از شما و دیگر پدر مادرانی که به هر حال بچه هاشون رو با همه مشکلاتی که اینجاها هست، دور از وطن هست، اون عشق به ایران و به هر حال فرهنگ ایران رو، تخمش رو در دل این بچه ها کاشتن.
بله به هر حال بعضی ها رو من میبینم که اینها حتی پدر و مادرشون هر دو ایرانی نیستن، دورگه هستن و چقدر خوب اینها می نویسن، صحبت می کنن، تو مسائل بحث‌های سیاسی شرکت می کنن، فاکت میارن. بر من خیلی جالبه که تونستن تا این حد خودشونو پیش برن. حالا ممکنه هم مؤثر باشه چون ایران رفتن اومدن، شاید تابستونا برای دیدن والدین پدر مادر بزرگ و یا فامیل، اینها هم شاید تونسته تأثیر داشته باشه در این رابطه.
حتما قبل از این که بگم بحث شاهنامه رو ببندیم و بخوایم وارد بحث کتاب بشیم، من با اجازه شما یکی دوتا از بیتای مورد علاقه خودم رو از شاهنامه بخونم اگر
خواهش میکنم. بفرمایید.
قربان شما. یکی از بیتایی که من خیلی بهش علاقه دارم اینه، میگه همه کارهای جهان را در است مگر مرگ کان را دری دیگر است. یعنی هر مشکلی توی این زندگی هست راه حلش هم هست. ببینید چقدر آرامشی به آدم میده که به یه همچی دیدگاهی شما باور داشته باشی. میگه فقط مرگه که راه چاره نداره، اون هم به خاطر اینکه چاره داره ولی چارهش متفاوته و دری که باید ازش عبور کنی برای رسیدن و درکش و پذیرشش یکم متفاوته. یا امروز ما خیلی در مورد مثبت اندیشه میبینیم صحبت میکنیم. یکی دیگه از بیتایی که من خیلی دوست دارم اینه، میگه تو دل را به جز شادمانه مدار، روان را به بد در گمانه مدار. یعنی که فقط به دلت خوبی راه بده. ما میگیم در اصطلاح معمول و زبان عامیانمون میگیم بد به دلت راه نده و این هم همون رو میگه. میگه در واقع همیشه شاد باش، خوشحال باش و بد رو به دلت راه نده. یا به نامد کار دل را به غم سزد گر نداری روان جفت غم. یعنی که مثلا کاری که هنوز پیش نیومده بهتره که خودتو درگیرش نکنی، غم اون لحظه رو نخوری و به خاطر کاری و اتفاقی که هنوز نیفتاده قصه‌دار نشو. این چند بیت خیلی همیشه به من کمک کرده در سختی ها و جاهایی که خیلی نگران بودم. خب این بود صحبت کوتاهی که در مورد فردوسی میخواستم بگم. شاهنامه البته خوب صحبت بسیاره ولی در زمانی که در اختیار من هست دوست دارم اشاره‌ای هم به کتاب پام بکنم. همونطور که فرمودین کتابی در دست معرفی، حالا رونمایی نمیگم چون کتاب هنوز چاپ نشده، در واقع این کتاب که دوشنبه در موردش صحبت خواهم کرد و قطعاتی از کتاب رو میخونم، کتابیست به انگلیسی که البته هنوز هم میگم چاپ نشده، در آینده چاپ خواهد شد، ولی من کارم رو با فارسی به قول معروف شروع کردم. در حدود فکر کنم 15 سال پیش بود که من رشته تدریسیم، ببخشید رشته تحصیلیم داروسازی هست، فارمسی خوندم تا مقطع پی اچ دی و دکترا اون رو ادامه دادم و بعد در دانشگاه منچستر شروع به تدریس کردم. همزمان با شروع کلاس هام، خب به هر حال از بلافاصله بعد از نوشتن پایان نامه دکترام بود که در جریان نوشتن این پایان نامه، خب میدونین یه پروسه طولانی هست، هی می نویسی، هی سوپروایزر میخونه، خط میزنه بهت میگه یه جور دیگه بنویس و تو دوباره می نویسی، سه باره می نویسی و این مرتب نوشتن ها فکر میکنم جزوی از من رو که در وجودم خفته بود یک جورایی بیدار کرد. چون من سالهای پیش از ایران خارج شدم، اون موقع حتما شما هم خاطرتون هست ارتباط زیادی با زبان فارسی اینجا ما نداشتیم، یعنی این تلویزیون ها، ماهواره ها، حتی تماس های خیلی راحت تصویری و صوتی با ایران خیلی خیلی نادر بود که پیش بیاد برای کسی. اصلا ما زبان فارسی رو واقعا نمیشنیدیم و به هر حال یک دنیایی بود که اومده بودیم، باید زبان یاد میگرفتیم، زبان انگلیسی رو باید یاد میگرفتیم و بعد کارهای دانشگاه و خود اون رشتهی که میخوندیم بود، درگیری فکری و کاری بود و بعد من کلن به نوشتن همیشه علاقه داشتم ولی میگم مدتها از نوشتن به خصوص به زبان فارسی دور بودم. وقتی که این تزم رو مینوشتم احساس کردم بخشی از وجودم رو که مدتها پیش از دست داده بودم انگار دارم پیدا میکنم و من کامل تر میشم. انگار این بود که بعد از 3 سال تدریس در دانشگاه استعفا دادم و شروع کردم به نوشتن و به کار نویسندگی در واقع پرداختم. کتاب اولم بازگشت حدود 12 سال پیش در ایران چاپ شد و بازگشت برای خودم معانی خیلی مختلفی داشت. بازگشت داستان یک خانومیه که در دوران نوجوانی از ایران با خانواده خارج شده و حالا بعد از سالها به ایران برگشته و در واقع ایران از دید اون شخص هست. برای خودم هم بازگشت یه جورایی بازگشت به زبان فارسی بود و به دنیایی که مدت‌ها ازش دور شدم. الان به لطف به هر حال پیشرفت‌های علم و تکنولوژی ما این اینترنت رو داریم و میتونیم راحت من و شما بشینیم از 2 نقطه مختلف روی کره زمین به فارسی صحبت کنیم. خب این نکات اون موقع
و همدیگر هم ببینیم. اینا خیلی جالبه برای کسانی که ایران نمیتونن برن بیان، همدیگر هم میتونن ببینن. فضای مجازی خیلی کمک کرده بهشون، هم به لحاظ اطلاعات information، همینم به لحاظ اینکه این حالت نوستالژیشون رو یه مقدار بتونن بله تخفیف بدن.
حتما بله. خلاصه اگر علاقه داشته باشین من یک چند پاراگراف از یکی از داستانهای کوتاه کتابم وابسته و گسسته که اون هم حدود 4 سال پیش از نشر آفتاب بیرون اومد رو انتخاب کردم برای شما و شنوندگانتون بخونم.
علاقه که بله، علاقه که حتما داریم، فقط زمانمون چون فشرده است متاسفانه، حد اکثر 10 دقیقه دیگه بیشتر شما فرصت نداریم. بفرمایید.
بله حتما حتما، یه نکته کوتاهی رو ازش انتخاب کنم. نکیسا کنار در باریکی که غرق گرافیتی بود استاد تا زمانی که کلید را در قفل چرخاند و از جلوی دالان باریک کنار رفت و من وارد خانه شوم، مشغول دعا بودم که نکیسا برگردد و بگوید همه اینها شوخی بوده، اصلا منزل ما در این منطقه نیست و او فقط میخواسته مرا دست بیاندازد. ولی متاسفانه شوخی در کار نبود. به خانمان رسیده بودیم. دیگر برای همه چیز دیر بود، حتی پشیمانی. هرچند که هیچگاه پشیمانی کاملا قلبم را رها نکرده بود. فقط با وجود حمله های پی در پی برهان و منطق و زیر فشار اطرافیان موقت عقب نشینی کرده بود. به تاولهای کف پایم چگونه بگویم که در مسیر اشتباهی گام برداشتم؟ این جمله‌ای بود که جای خوانده بودم، ولی من چگونه میتوانستم اعتراضم را برای زندگی مجدد با نکیسا به اطرافیانم بفهمانم وقتی حتی تاولی نبود تا به درد دل شکستم گواهی دهد؟ چگونه میگفتم که نهال عشق را در خاکی نابارور کاشتم؟ حال فقط میتوانستم باشم تا گاه مشتی آب پای نو نهال این عشق نیمه جان بریزم تا تشنه نمیرد. شاید هم باید می بودم تا به خودم اثبات کنم که دختر خوبی بودم و پای همسرم ایستادم و سعی کردم او را به راه بیاورم و به دیگران هم نشان دهم که نصیحتشان را آویزه گوش کردم. دیگرانی که شاید اگر آنچه ناگفتنی بود می گفتم از نصایح خود خجل هم می شدن. ولی این رهایی را که به قیمت خار شدن نکیسا بود نمیخواستم. آیا هرگز چنین آزادی میتوانست خجسته باشد؟ و من حالا به علت کم بوده وقت همینجا میستم که از زمانم هم خارج نشم.
شما کتابی که قرار اینو معرفی بکنید، این به زبان انگلیسی یا فارسیه؟
کتابی که قرار معرفی بشه روز دوشنبه به زبان انگلیسی هست. خب من عشقم اینه که به زبان فارسی بنویسم. به هر حال میگم کلمات به فارسی
در چه رابطه‌ای هست؟ در چه رابطه‌ای هست این کتاب انگلیسی؟
کتاب انگلیسی کتابی هست که به زمان حال ما ولی از دید آینده به اصطلاح نگاه میکنه، یعنی اتفاقاتی هست که در زمان آینده افتاده و کسی هست که داره به حوادثی که در حال حاضر ما درگیرش هستیم توجه میکنه، میپردازه، روی اونا تحقیق میکنه تا ببینه چه چیزی باعث شد، چگونه مردم تونستن اینقدر به کره زمین با قول معروف ضرر بزنن، به همدیگه، این انسانیت که روی کره زمین در هر جا هست به نامهای مختلف، دفاع از نمیدونم حالا مذهب، دفاع از مرز و بوم، همه چی، دیدگاه‌های مختلف چجور تونستن به هم چنان بپیچن و به جان هم بیفتن و کره زمین رو با عدم رعایت یک سری اصولی که باید رعایت میشد به ورطه نابودی بکشن. در نتیجه یه جورایی از لنز آینده داره نگاه میکنه به زمان حال ما و به زندگی ما که داریم چه کار میکنیم با این کره خاکی که در اختیارمون گذاشته شده و با هم دیگه و با خودمون.
محیط زیستی هستش این؟
بله، هم از لحاظ محیط زیستی دقیقا و هم از لحاظ ارتباطی که ما انسانها با هم داریم و چجور هر کدوم دوست داریم عقده خودمون رو به دیگری تحمیل کنیم و فقط و فقط اون چه که ما درست میدونیم درسته و حق بودن داره و هیچ کدوم انتقاد پذیر نیستیم. در واقع وقتی میگم هیچ کدوم، منظورم اینه که طیف گسترده ای از ما به هر حال عمومیت داره.
بله، شما در منچستر هستید و به زبان انگلیسی مسلط هستید. آیا سعی کردین که کتابی درباره نقض حقوق بشر در ایران و اتفاقاتی که میفته منتشر کنید و در دسترس کسانی که در انگلیس هستن قرار بدید که اونها بیشتر با شرایط ما یا با شرایط زنان آشنا بشن؟
بله، کلن در نوشته هایی که من دارم تأثیر گرفته از محیط اطرافم، تأثیر گرفته از آنچه که در اطرافم و در ایران و در اینجا که هستم میگذره. مستقیم من هیچ وقت نه دوست دارم نه شیوه کارمه که حالا بیستم سخنرانی بکنم و خط بدم با قول معروف به کسی، ولی همیشه در داستانها و در قالب اصول داستانی یه سری چیزهایی رو می گنجونم و برای من مهمترین چیز اینه که طرف یک علامت سوال در ذهنش، اون چراغ علامت سوال در ذهن روشن بشه و کار خودش رو بسنجه و ببینه که خب در کجای این به قول معروف خط قرار داره و چگونه میتونه قدمی به جلو برای اصلاح موقعیت برای اطرافیانش و کسانی که شاید حالا نزدیک هم نیستن در جای دیگه دنیا بگذارن. اینه که من فکر میکنم در داستان ها اشاره زیادی به آنچه که اطرافمون داره میگذره همیشه بوده و دوشنبه رو که شما بهش اشاره کردین در واقع با یک پرفورمنسی، یک اجرایی از یک مونولوگی که دارم به انگلیسی نوشته شده آغاز میشه و میدونیم که این هفته هفته پناهندگان هست و در واقع به موقعیت پناهندگان، حالا این پناهنده ممکنه از هر جایی باشه که حالا خودش رو طرف روی شناور در قایقی روی دریا و اقیانوس پیدا کرده و این نه راه پس داره و نه راه پیش، از یک طرف نمیتونه به کشور خودش برگرده و از طرف دیگه انگار راه ورود به کشورهای دیگه هم براش سد میشه. اسم این قطعه از آی ام ان اورنج دات که در واقع بیرز آی ویو، از نگاهی از بالا به اون جلیقه نجات نارنجی طرف که در دریا نشسته هست و این طرف صحبت میکنه که چه اتفاقی افتاده، چه کارهایی شده که مجبور شده حالا وطنش رو ترک کنه و سرگردان در به اصطلاح میان این اقیانوس. اینه که در باز برگردم به سوالی که کردین، به طور مستقیم من اصلا شیوه کارم نیست که بیستم و بگم، ولی همیشه در داستان هام در واقع شما این رد و پای این رفتار حالا نادرست بشر با هم نوع خودش رو به هر عنوانی که ممکنه طرف خودش رو برحق بدونه میبینید.
شما چند کتاب به زبان انگلیسی و چند به زبان فارسی منتشر کردید؟
به زبان فارسی من دو تا کتاب داشتم تا حالا، یکی بازگشت، اولین کتابم که در ایران چاپ شد و وابسته و گسسته که از طریق نشر آفتاب در نروژ چاپ شد. انگلیسی چندین داستان کوتاه دارم که در مجموعه داستانهای کوتاه با دیگر نویسندگان چاپ شده. این کتابی که در موردش دوشنبه صحبت خواهم کرد اولین به اصطلاح رمان به انگلیسیم هست و برای خودم هم جالبه این کار با زبانها. قبلا داشتم میگفتم زبان فارسی خیلی راحت تره و بیشتر دوست دارم بنویسم، ولی ما در جایی هستیم که به اصطلاح مخاطبین بیشتر زبانهای حالا کشور میزبانمون هستن. حالا در به عنوان مثال من چون در انگلیس هستم زبان انگلیسی هست و خیلی مهمه که فکر میکنم به زبان کشور میزبانمون هم باید بنویسیم، به خاطر اینکه خب بیشتر خوانندگانمون در اینجا به اون زبان صحبت.
کار خوبی میکنین که به هر دو زبان این کار انجام میده. اگر نکته پایانی داریم بفرمایید، در غیر صورت پایین برنامه نزدیک شدیم.
قربان شما، میخواستم مجددا تشکر کنم از شما خانم عرفانی عزیز و دیگر دوستان در رادیو پارس. خیلی خیلی ممنون، ممنون از اینکه منو دعوت کردین، با آرزوی شادی و سلامتی برای همه.
سپاس از شما و شادکامی براتون آرزو میکنم. روز خوش.